أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته پیرامون محدوده کلی حضور مصلحت در عرصه علم فقه مطالبی ایراد شد. البته در جلسات قبل از اون هم به موضوع حضور عنصر مصلحت در عرصه بعضی از علوم مربوطه به فقه یا غیر اون اشاراتی داشتیم. محصل اونچه که گفته شد این بود که مصلحت به طور کلی در سه ساحت در عرصه علم فقه میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یکی در عرصه استنباط، دیگری در مرحله تطبیق و سرانجام در مرحله اجرا، که البته مرحله تطبیق و اجرا هم قابل تداخل هستند. به هر حال چه دو ساحت چه سه ساحت برای حضور مصلحت در عرصه علم فقه و کتب فقیهان تعیین بکنیم، مهم این است که ما به این دو سه ساحت به طور تفصیلی بپردازیم، چون موضوع بحث ما قاعده مصلحت به عنوان قاعده فقهی. لذا از مباحثی که در علم کلام و نیز علم اصول فقه پیرامون مصلحت مطرح می شود به اونها دیگه نمی پردازیم و ارجاع می دهیم بحث از اونها را به محل خودش. قبل از این که حالا اینا هم گفتیم ما در واقع میخواییم دقیقا معلوم بشه که موضوع سخن و بحث در این جلسات چیه و ما در چه ساحتی این مسئله رو تعقیب میکنیم. بالاخره موضوع بحث حدود و ثغورش تا حدودی روشن میشه و این خب یک کمک مؤثریه به ما در ارائه این قاعده. لکن ابتدا لازمه بعضی از مفاهیمی که به نوعی مرتبط با این بحثه اینها توضیح داده بشه. اصلا مصلحت به چه معناست؟ در لغت چه معنایی برای مصلحت گفته شده؟ آیا معنای اصطلاحی خاصی در فقه برای مصلحت وجود داره؟ و پس از اون یک پیشینه ای رو در فقه شیعه و اهل سنت در باره مصلحت ذکر بکنیم. اما از نظر لغویین مصلحت دارای چند معناست، یعنی لغوی ها چند معنا برای مصلحت ذکر کردند که من اشارتاً اینها رو بیان می کنم. برخی مصلحت را در مقابل مفسده و معنای اون را ضد یا نقیض مفسده قرار داده اند. در لسان العرب در ماده سلوحه این چنین میگوید: اصلح الدابه، یعنی کار اون را به سامان رساند، یا در حق چهارپا خوبی و نیکی کرد. جلد 2 صفحه 517. نظیر همین رو صاحب تاج العروس در مورد معنای مصلحت ذکر کرده. در صحاح اللغه عرض به حضور شما، در صحاح اللغه جلد 2 صفحه 519، باز لسان العرب جلد 3 صفحه 335، در المصباح المنیر صفحه 472، مجمع البحرین جلد 3 صفحه 121، اینا نوعاً این معنا رو برای مصلحت ذکر کردند که مصلحت در برابر مفسده است، و معناش هم همون معنای ضد یا نقیض یا حتی برخی گفتن مخالف مفسده است. برخی مصلحت را به معنای خیر هم تفسیر کردند، مثلا در المصباح المنیر، فیومی در المصباح المنیر و تریحی در مجمع البحرین این معنا رو برای مصلحت هم گفتن. المصباح المنیر صفحه 345 و مجمع البحرین جلد 2 صفحه 389. معنای دیگری که برای مصلحت ذکر شده منفعته. منفعت البته، حالا اینکه مصلحت را به معنای مطلق منفعت ذکر کرده باشند شاید کمتر این کار شده باشه، اما یک منفعت خاص برای، یعنی اینکه مصلحت رو به معنای منفعت خاص گفته باشن، این در بعضی از کتاب‌های لغت ذکر شده. گفتن مثلا مصلحت عبارت است از اون منفعتی که اثرش باقی است. این در فروق اللغه عسکری، ابو هلال عسکری در فروق اللغه این معنا رو ذکر کرده، صفحه 206. البته معنای به اصطلاح نفع که حالا گفتیم، بعضن گفتن معنای سود، معنای به اصطلاح مثلا چیزای شبیه این، اینها هم در بعضی از کتابهایی که حالا خیلی قابل اعتماد نیستن هم بیان شده، اما عمدتا اگر بخوایم اون چرا که در کتابهای لغت ذکر شده بیان بکنیم، همین چند معناست که حالا در مقابل مفسده، به معنای خیر، به معنای نفع یا نفع خاص، اینها چیزهایی است که گفته اند. اگر حالا در کتابهای، برخی از کتابهای لغت جدید بخواهیم دقت بکنیم، مثلا حالا یه تفاوتی با اونچه که در لابلای این کتب وجود داره انسان حس میکنه. مثلا در اقرب الموارد مصلحت را به این معانی که گفتیم تفسیر نکرده، بلکه گفته چیزی است که مستلزم این مفاهیم و معانی است. ببینید المصلحتو ما یترتب علی الفعل فعل و یبعث علی الصلاح. یقال رع الامام المصلحه فی ذالک، ای هو ما یحمل علی الصلاح و منه ما سمی ما یتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثه علی نفعه. اقرب الموارد جلد 1 صفحه 656 میگه مصلحت عبارت است از اون چیزی که بر کاری مترتب میشه و باعث صحت آن و درستی آن میشود. مثلا گفته میشود امام مصلحت را در این امر دید، یعنی چیزی که سبب صلاح میشه، لذا کارهایی که انسان برای نفع بردن و سود بردن انجام میدهد مصلحت نامیده میشود. ببینید این ظاهر این سخن اینه که خود منفعت مصلحت نیست، ولی اون کارهایی که انسان انجام میده تا سود ببره و منتفع بشه اونها مصلحته. لذا میتوانیم بگیم مصلحت طبق این دیدگاه چیزی است که مستلزم حالا نفع یا خیر و امثال اینها. این هم یک به اصطلاح نگاه. حالا اگر بخوایم با اینها رو به دقت مورد ارزیابی قرار بدیم و داوری بکنیم، واقعش اینه که خب این احتیاج به یک وقت واسع و مجال بیشتر داره، اما اجمالا میتونیم بگیم که مصلحت به معنای سود و نفع و مرادف اون نیست. این یه نکته، یعنی اینطور نیست که ما بگیم مصلحت و منفعت یک معنا و مرادف یک معنا دارن و مرادف هم هستن. حتی در کتاب‌های لغت هم شاید این چنین نباشه. این که حالا مثلا ما بیایم تفکیک کنیم بین اینها، یکی را به سمت و سوی مادی بکشانیم، یکی را مثلا اهم از مادی و معنوی یا خصوص معنوی قرار بدیم، این دیگه حالا باز از کلمات بعضی ها ممکنه ما بتوانیم این رو استفاده کنیم. مثلا ببینید در ما قبلا این رو هم فکر کنم نقل کردیم، مفردات راغب در ماده صلاح و به اصطلاح مشتقات اون میگه که اصلاح انسان از سوی خداوند به سه طریق: یک با خلق کامل و نیکوی او، کمال و حسن خلقت انسان. دوم رفع فساد از خلقت انسان، و سوم تشریع مطابق مصلحت در حق انسان، یعنی قانونگذاری و قرارداد و قرار دادن احکامی که مطابق با مصلحت انسانه. پس با توجه به این نکته می‌بینیم خب اینجا مصلحت تارتن بر کمال خلقت و اخرى بر حسن خلقت و ثالثتن دور کردن فساد از او، با همه اینها تحقق پیدا میکنه. اینجا میشه مقابل فساد، اینجا میشه حالا یا زد یا نقیض فساد. کاربردهای این واژه رو که انسان نگاه میکنه میبینه که اینها به هر حال یک تقابلی بینشون وجود داره، بین مصلحت و مفسده. حالا این تقابل آیا به گونه ایست که واسطه ای بین اونها تصویر می شود یا نه، این جای بحث داره. خب الان شما نگاه کنید، اگر ما گفتیم مصلحت نقیض مفسده است، دیگه اینجا امکان تصویر واسطه بین اینها وجود نداره. اما اگر گفتیم ضد مفسده است، میتونیم واسطه ای بین اینها تصویر بکنیم. لذا این که در بین لغویین گفتند مصلحت نقیض مفسده است، این رو یا باید حمله بکنیم بر این که منظورشون از نقیض، نقیض به معنای دقیق منطقی نیست، یا بگیم که به اصطلاح اشتباه کردن و نباید میگفتن نقیض، چون بالاخره ما میبینیم در یک مواردی وجود داره که بین مصلحت و مفسده ممکنه ما یه فرضی رو تصویر بکنیم که نه مصلحت باشه نه مفسده باشه، نه اصلاح باشه نه افساد باشه، این قابل تصویره. بله اگر ما بخوایم یه تعبیر دقیق به کار ببریم برای مصلحت، مصلحت میشه ضد مفسده، که اگر ضد بود طبیعتاً می توانیم یه فرض واسطه بین اینها بکنیم و بگیم که اگر یکی نبود لزوماً دیگری وجود نداره، می تونه نه این باشه نه اون باشه، همطور که در بین ضدین، در مورد ضدین گفته اجتماعشون ممکن نیست اما ارتفاعشون ممکنه. در این که پس مصلحت به نوعی مقابل مفسده است و در بین لغویین و در عرف کثیراً این کاربرد داره و استعمال شده، بحثی نیست. و حالا بعد خواهیم گفت در اصطلاح و در کتب فقیهان هم به اصطلاح اگرچه اقدام به تعریف این واژه نکردن، اما کاربستها یا استفاده هایی که اونها از این واژه داشتن تقریبا معلوم میکنه که در بین فقیهان هم معنای خاصی برای مصلحت که متفاوت با معنای لغوی باشه وجود نداره. علی ای حال از نظر لغوی تقریبا معنای مصلحت معلومه که در مقابل مفسد است و به معنای راست کردن، به راه آوردن و درست کردن چیزی بعد از آن که گرفتار فساد شده و از راه به در شده. این به اصطلاح معنایی که برای مصلحت گفتن. و البته همونطور که گفتم معنای خیر و نفع و اشباه و انظار اینها هم اگر گفته شده، خب طبیعتا باید توجه کرد که ترادف اینجا در کار نیست، هرچند در بسیاری از موارد اینها با هم مشترکن و به جای هم هم به کار ممکنه برن، اما قطعا ترادف مفهومی ما نمیتوانیم اینجا برای اینها بیان بکنیم. حالا من اگر بخوام به استعمالات لغوی به اصطلاح مواردی که در این رابطه وجود داره اشاره کنم، به اصطلاح طول میکشه. حالا مثلا ببینید این جمله رو عنایت بفرمایید. از حضور شما این البته در مورد منفعت، خب شما میبینید در استعمالات منفعت و مصلحت خیلی به جای هم به کار میروند، اما در این حال فکر میکنم تفاوت هم بین اینها وجود داره. یعنی به اصطلاح مثلا مرحوم آقای خویی، من این عبارت ازشون نقل میکنم، مرحوم آقای خویی تصریح میکنه، حالا این درست به اصطلاح نظر یه لغوی نیست، اما این تفاوت رو میخوام دقت بفرمایید. میگه مصلحت از سنخ منفعت و مفسده از سنخ ضرر نیست. بعد میگه به همین جهت گفته میشود احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است نه منافع و مضار. لذا بعضی از احکام شرعی مثل خمس، زکات، جهاد، اینها ضرر مالی یا جانی دارند، اما در این حال مصلحت هستند. ازایشون میگه مصلحت و مفسده را از سنخ ضرر و نفع نباید دانست. این حالا مثلا یه فقیهه که البته اینجا نه به عنوان به اصطلاح حالا فقیه، ولی این بر مبنای اون چیزیست که شاید لغویین گفتن. یا مثلا ببینید این حالا اینو من آدرس رو عرض کنم، محاضرات جلد 4 صفحه 409. اگر ما بخوام یه شواهدی هم باز بر این تفاوت ذکر بکنیم، این شواهد وجود داره، یعنی شاهد بر این که مسئله مصلحت و مفسده غیر از منفعت و منقصد یا ضرر و نفعه. این به اصطلاح همونطوری گفتم نه لغوی ها خیلی این رو برجسته کردن و نه در به اصطلاح کتب فقهی ما این پذیرفته شده. به هر حال این معنای کلی مصلحته. لذا اگر یه جایی به معنای خیر، به معنای منفعت، به معنای سود اینها هم بیاد، قطعا ترادف مفهومی نمیتونیم استفاده کنیم، ولی حالا یا به عنوان این که مثلا یه خیر اخروی یا منفعت اخروی در کار بوده یا مستلزم یه منفعت یا خیری بوده، چنانچه حالا در عبارات فقیهان آمده و خواهیم دید، به این اعتباره که گفته شده که مصلحت مثلا به معنای منفعت یا خیر. این تقریبا یک توضیح کلی راجع به معنای مصلحت در لغت. اما در کتب فقهی و در اصطلاح فقه ما اصطلاح خاصی برای مصلحت نمی‌بینیم. یعنی اینطور نیست که این معنای خاصی رو بیان کرده باشن. اساساً شاید تعریف هم نکردن، حالا یا به دلیل وضوحش یا به این دلیل که نظری متفاوت از نظر اهل لغت نداشتن. همون معنایی که لغویین و عرف برای مصلحت قائل بودن، فقیهان هم به همین معنا ملتزم شدن. بله، اون چه که ما در کتب فقهی از کتب قدما تا متأخرین میبینیم ذکر موارد و نمونه هایی از مصلحت هاست، مصادیق مصلحت ها رو ذکر کردن. حالا من در بحث از پیشینه و تاریخچه مصلحت در فقه شیعه ذکر خواهم کرد بعضی از نمونه ها و عباراتی که از شیخ مفید و شیخ طوسی گرفته تا بعدی ها، که اینها مصلحت رو گفتن ولی مصداق گفتن، تعریف و این اقدام به تعریف این مفهوم نکردن. ببینید مثلا فرق بفرمایید که این که میگه مصادیق دیگه، حالا در مقنعه شیخ مفید چند نمونه رو به عنوان مصلحت گفته. حالا این مصلحت هم تارتا مصلحت الاسلام، اخرى مصلحت المسلمین، ثالثتا مصلحت العامه، باز مضاف الیه مصلحت فرق میکنه. اما مثلا ببینید شیخ مفید در مقنعه میگوید تقویت الاسلام و اقامت الدین و فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه. اینجا حالا مضاف الیه مصلحت عامه است. اینا رو میگه همه تقویت اسلام، اقامه دین، انواع جهاد و موارد دیگری که در این جهت مشترکن، که چی؟ که در اونها مصلحت عموم مردم به چشم میخوره. این مقنعه صفحه 288. یا مثلا در عرض به حضور شما جواهر، من اینا رو به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، در جواهر مصلحت های عمومی را، برخی از مصادیق مصلحت های عمومی را این چنین ذکر میکنه، جای مختلف البته، حالا یه موضعش که میگوید حفظ حدود و ثغور بلاد اسلامی، حمایت از مجاهدان، ساختن پل، اینها در مصالح عمومی می گنجه. این بحث رو، حالا این موضعی که مد نظر منه در مورد زمین های مفتوحت انوطن، میگه امام اگر بستیت داشته باشه میتواند منافع زمینهای مفتوحت انوطن را در این موارد صرف بکنه، در مصالح عمومی مثل حفاظت از مرز و حدود و ثغور بلاد اسلامی، کمک به مجاهدان فی سبیل الله و همچنین ساختن پل و امثال. بعد آخرش میگه یعنی هر آنچه که منفعتش به مسلمانان برسه. اینو میبره جزء مصالح عامه، مصالح عامه رو معنا میکنه، یعنی هر چه که منفعتش به مسلمانان برسه. حالا وقت این منفعت شما ملاحظه میکنید این منافع منافع دنیایی است، منفعت به همه مسلمان. پل یه منفعت دنیایی داره، یا مثلا عرض به حضور شما حفاظت از مرزها، خب این طبیعتا با اون سخن که برخی فرموده بودند که به طور کلی مصلحت در مقابل مصلحت و مفسده در مقابل من این به معنای منفعت و ضرر نیست، اینا رو مقابل قرار داد. اگر بگیم تباین کلی دارن این درست نیست، ولی خب در یه مواردی میتواند مصلحت منطبق بشه بر منفعت، مثل جواهر جلد 31 صفحه 166. حالا من چون الان فعلا در مقام ذکر عبارات این بزرگان نیستم، ولی عبارات در این باره زیاده. ببینید، یا مثلا فرض کنید یه نمونه، شیخ طوسی وقتی میخواد مصلحت را موارد را ذکر کنه، ببینید در بحث مسابقات و اینکه آیا قرار دادن جایزه از سوی امام برای مسابقات صحیح یا نه، یه بحثی رو میکنه که امام میتوانه این کار بکنه، غیر امام البته در موردش اختلافه، ولی ایشون میگه لکن الاول اقوا لان فیه نفعا للمسلمین، میگه این کار رو غیر امام هم میتواند انجام بدهد، یعنی جایزه قرار بده حتی از بیت المال برای مسابقه. این چون امام میگه میتونه این کار رو بکنه، چون اساسا بیت المال برای مصلحت مسلمینه، اینو میگه. ببینید، میگه که بله، و این اراد اخراجه من بیت المال جاز ایزن للخبر و لان فیه مصلحتا للمسلمین. دقیق میفرمایید، این که از بیت المال میتونه بده چون این درش مصلحت مسلمی، و این کان المخرج لذلك غیر الامام جاز ایزن، اگر مخرج غیر امام هم باشد جائز ایزن اندنا. فقال بعضهم لا یجوز والاول اقوا لان فیه نفعا للمسلمین، برای این که میگه این کار درش منفعت مسلمینه. اون بالا فرمود لان فیه مصلحتا للمسلمین، امام میتونه این کارو بکنه چون درش مصلحت مسلمینه. اینجا میفرماید که امام میتواند یعنی غیر امام هم میتونه این کارو بکنه، لان فیه نفعا للمسلمین، چون برای مسلمین منفعت وجود داره. پس اینجا میبینید مصلحت در معنای منفعت به کار رفته و مصداق گفته شده، تعریف نکردن، این واژه تعریف نشده. حالا اینو عرض کردم، مصادیقی که در عرض به حضور شما کتب فقهی برای این منظور ذکر شده زیاده، که حالا اینو ما تو بحث بعدی انشالله بیان خواهیم کرد. این البته محصور به کتابهای فقهی نیست، در غیر کتابهای فقهی هم عرض به حضور شما، حالا چه عالمان شیعه چه عالمان اهل سنت، اینها این رو بیان کردن. حالا ما این رو اون بخشی که مربوط به اهل سنته میذاریم بعدن بیان میکنیم، اما در کتابهای مثلا تفسیری ما هم بعضا مفسرین این رو ذکر کردن. مثلا ببینید، حالا من باز یه نمونه از بکنم، در بحث مرحوم علامه طباطبایی در بحثی که تحت عنوان مرجعیت و روحانیت دارن، اونجا یکی از اموری که در اختیار ولی امره این میدانه که اینجوری عبارت ایشون اینه، میگه ولی امر میتواند در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، حالا ما با این کار نداریم که محدودش کجاست، عمده اینه، میگه میتواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت آغاز نماید، مقرراتی رو وضع کنه، طبق اونها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا بیاورد، مقررات نامبرده لازم الاجرا بوده بر و مانند شریعت دارای اعتبار است. بعد در ادامه میگه فرق داره این مقررات با مقررات شریعت، چون اونها غیر قابل تغییرند و این مقررات قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که اونها رو به وجود آورده و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، پس این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. این هم مرجعیت و روحانیت صفحه 83. خب ببینید الان اینجا مسئله مصلحت، خب به عنوان امری است که میگه ولی امر میتونه به حسب مصلحت تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنه و مقررات وضع کنه و به موقع اجرا در بیاره، اعتبار اینها هم مثل احکام شریعت و قوانین شریعت. خب این مصلحت چیه؟ این مصلحتی که بر اساس اون ولی امر میتواند چنین قوانینی رو وضع کنه و اعتبار بکنه و اعتبار هم داره، این خب اینجا میره، یعنی اون چه که به نفع مردم و عامه مسلمین، حالا این نفع ممکنه نفع دنیوی باشه، ممکنه نفع اخروی باشه، لذا در اصطلاح دانشمندان و فقیهان و به هر حال در کتاب‌های فقهی معنای خاصی غیر از آنچه در لغت و عرف برای مصلحت گفته شده ما نمی‌بینیم. البته بعضی از به اصطلاح فقیهان گاهی معنایی رو برای مصلحت ذکر میکنن که با بعضی از اونچه اهل لغت گفتند یا بعضی از اهل لغت گفتند با هم سازگار نیست. من دیگه الان نمیخوام این تفاوت ها رو نشون بدم و اثبات بکنم. بالاخره در بین لغویین کسانی هستند که تصریح میکنن مصلحت به معنای منفعت نیست. در بین فقیهان کسانی هستند که تصریح میکنن مصلحت به معنای منفعت، حالا به همین حداقل بیانی که ما عرض کردیم که در زمره مصادیق مصلحت منفعت را ذکر میکنند. البته این تفاوت ها بعضن وجود داره. من که در مقام بیان این معانی هستم و میگم یه معنایی برای مصلحت در عرف و لغت وجود داره و در بین فقیهان هم همون معنا به رسمیت شناخته شده و معنای دیگری غیر از اون ندارن، اصطلاح خاصی غیر از اون چی که در بین عرف و لغت هست انسان مشاهده نمی کنه، این معناش این نیست که عرض به حضور شما به طور کلی همه لغویین و فقیهان توافق کامل دارن. بین خود اهل لغت توافق کامل در این جهت وجود نداره. بعضی از لغویین به طور کلی جدن از این که مصلحت را به معنای منفعت بدانن خودداری کردن و حتی تصریح میکنن به معنای منفعت نیست، در حالی که در بین فقیهان ما ملاحظه فرمودید بعضی ها تصریح میکنن به این که مصلحت به معنای منفعته. این من به نظرم خیلی به اصطلاح نباید در این جهت دقت به خرج داد و به اصطلاح این واژه ها رو با همون معانی دقیق خودش بگیم مورد استفاده قرار گرفته. معنا و یعنی اون منظور فقیهان از مصلحت معلومه، لذا گاهی بر منفعت گاهی بر خیر اطلاق میکنن یا گاهی بالعکس. معنای مورد نظر لغویین هم همطور که عرض کردم به اصطلاح معلومه. حالا این که من گفتم، حالا واقعا بعضیا این رو در معنای منفعت به کار بردن، یه نمونش رو گفتم خدمتون، ولی در ابواب مختلف فقهی مثلا خود شیخ طوسی ملاحظه می شود که مصلحت رو در معنای منفعت به کار برده. یکی دو مورد نیست، در بی، در کتاب رهن، در اجاره، در قصاص، در نکاح، در زکات، در همه اینها، در مبسوط، عرض به حضور شما ملاحظه می فرمایید که این استعمال شده و لیکن معنا معلومه. الان یه حال من خواستم یک توضیح کلی راجع به معنای مصلحت و حالا کاربردهای اونها در لغت و در این حال در کتب فقهی داشته باشم که کلن مصلحت معناش چیه و این که در اصطلاح ما معنا و مفهوم خاصی غیر از اون چه در لغت و عرف گفته شده نمیبینیم. اگر هم در بین کتب فقهی گاهی به معنای خیر گاهی به معنای منفعت و امثال اینا ذکر شده، باز این نه از باب اینه که مطلقا مصلحت را به معنای منفعت بدانند و بخوان مثلا برخلاف لغویین سخنی گفته باشند، چون فقیهان بیشتر به دنبال ذکر مصادیق مصلحت بودن. این تا حالا بحث بعدی، حالا الحمدلله.